پدر جان، نتیجه دیگر روال کلی تربیت تو این بود که من از هر چیزی که حتی ذره‌ای تو را به ذهنم می آورد فرار می کردم. در وهله اول هم از کسب و کارت. در اصل، به خصوص در دوران کودکی و تا زمانی که محدود به یک دکان بود از کارت خوشم می آمد. چون روح داشت. شبها روشن بود، دیدنی و شنیدنی بود. می شد گاه و بیگاه کمکی کرد، خودی نشان داد، و از همه مهمتر می شد استعداد بیچون و چرای تجاریت را تحسین کرد. طرز فروشندگیت، رفتارت با مردم، شوخیهایت و اینکه خسته نمی شدی و در موارد مشکوک بلا فاصله درست‌ترین تصمیم را می گرفتی. همه اینها برای من خوشایند بود. همچنین وقتی چیزی را بسته‌بندی می کردی یا جعبه‌ای را می گشودی تماشا داشت. اینها در جمع که نگاه کنیم بدون تردید درس‌های بدی برای بچه‌ات نبودند. اما وقتی به تدریج بد شدی و از هر طرف که نگاه می کردم به وحشتم می انداختی، هم خودت و هم کسب و کارت در نظرم یکی شدید و مضطربم می کردید. چیزهایی که در ابتدا برایم بدیهی بودند، بعدها عذابم می دادند. خجالت می کشیدم، به خصوص از رفتارت با کارکنان مغازه. نمی دانم، شاید در بیشتر مغازه ها و از همین طور بود، اما نمی توانستم تحمل کنم که فریاد می زنی، فوش می دهی و می غری، آن هم به صورتی که در آن زمان به عقیده من در هیچ جای دنیا نظیرش ممکن نبود. و تازه استبدادت فقط محدود به فوش دادن نمی شد. مثلا وقتی می خواستی کالایی با کالای دیگر اشتباه نشود، آن را با یک حرکت سریع از پیشخان به زمین می انداختی و شاگردت مجبور می شد از زمین بلندش کند. اسم شاگردانت را گذاشته بودی دشمن مزدبگیر، که البته همین هم بودند، ولی در نظر من در وهله اول این تو بودی که دشمن مزبده آنها بودی. در همین مغازه تو بود که من بزرگترین تعلیم را دیدم، اینکه تو ممکن است بی‌عدالت باشی. این را من نسبت به خودم به این زودی ها امکان نداشت متوجه شوم. احساس تقصیر من که هر لحظه حق را به جانب تو می‌دانست بیش از آن بود که چنین بصیرتی امکان پذیر بشود. ولی در مغازه به نظر بچگانه من که بعدها تو حدی ولی نه خیلی زیاد اصلاح شد، کارگران تو اشخاص بیگانه‌ای بودند که برای ما کار می‌کردند، اما ناگزیر بودند در مقابل تو مدام در ترس به سر ببرند. مطمئن بودم که تأثیر تو بر آنها به همان اندازه وحشت‌آور است که بر من. اگر چنین می‌بود زندگی واقعاً بر آنها حرام می‌شد، اما چون آنها اشخاص بالغی بودند و اکثرشان هم اعصاب خوبی داشتند، فوشایت را از این گوش می گرفتند و از آن گوش در می کردند، به طوری که دست آخر این تو بودی که در درجه اول صدمه می دیدی. در هر حال برای من نتیجه این شد که کسب و کارت تحمل ناپذیر شود. یعنی دیگر از مغازه‌ات می ترسیدم، یا دست کم بین خودم و مغازه تو ارتباطی حس نمی کردم. مغازه را از هر حیث خارج از قدرت و قابلیتم می دیدم. آن وقت تو سعی کردی با این بیمیلی من مبارزه کنی. ادعا کردی که من شم به تجارت ندارم و چیزهایی از این قبیل. طبیعی است که مادرم از این توضیح تو خوشحال شد و مرا به درس خواندن تشویق کرد. یعنی مسیری که از دبیرستان و تحصیل حقوق گذشت و عاقبت مرا به میز کارمندی کشاند. پدر عزیزم، من آن وقت که واقعا از مغازه‌ات بیزار شدم میخواستم از خودت هم فرار کنم. اگر میخواستم از تو فرار کنم میبایست از خانواده هم فرار کنم، حتی از مادر. درست است که او همیشه آماده ی حمایت از من بود، ولی همیشه هم فقط در رابطه با تو. مادر تو را بیش از آن دوست می داشت و بیش از آن نسبت به تو مطیع و وفادار بود که بتواند در مبارزه میان پدر و فرزند برای مدتی طولانی نیروی معنوی مستقلی به حساب بیاید. استنباط غریزی فرزندت در این مورد اتفاقا درست بود، چون وابستگی مادر به تو سال به سال بیشتر شد. او ضمن این که استقلالش را تا آنجا که مربوط به خودش می شد همیشه با زیرکی و ظرافت در تنگترین حدود ممکن و بیان که حتی در یک مورد تو را به جد رنجانده باشد حفظ می کرد، قضاوتها و محکوم کردنهای تو را با گذشت، گذشتی هر سال کورکورانه تر و بیشتر از روی احساس تا از سر عقل می پذیرفت. می دانستم که موضع او در قبال خانواده تا چه از زجرآور و فرساینده است. او هم در خانه و هم در مغازه عذاب می کشید. وقتی یکی از ما بیمار می شد، او دو برابر خود بیمار رنج می برد. ولی اوج تمام اینها رنجی است که او به عنوان رابطه میان ما و تو برده است. رفتار تو با او در هر مورد دیگری با محبت و ملاحظه بود، اما در مورد وقتهایی که بین دعواهای ما قرار می گرفت، نه ما گذشتی می کردیم و نه تو. بدون ذره این ملاحظه به او ضربه می زدیم. منظور بدی نداشتیم. فکر و ذکر من فقط متوجه مبارزه‌ای بود که تو با ما و ما با تو داشتیم و همگی دقدلی من را سر او در می آوردیم. چه رنجهایی که او از دست ما به خاطر تو و از دست تو به خاطر ما نکشیده است. تردیدی نیست که این همه عذاب را مادر نمی توانست تحمل کند. اغلب مواقع فقط از برکت علاقه‌ای که به همه ما داشت قدرت تحمل آن را در خود پیدا می کرد. پدر عزیزم، من می توانم مدارهای بیشتر و بزرگتری از میدان تأثیر تو و مبارزه های خودمان علیه این تأثیر را توصیف کنم، ولی آن وقت به قلمروهای نامطمئن خواهم رسید و ناچار خواهم شد از جانب خودم بین وقایع رابطه ایجاد کنم. مثلا بگویم که تو از همان اوائل هرچه از محیط کسب و کار و خانواده دورتر می شدی، به همان نسبت حتی از حیث ظاهر هم مهربانتر، نرمتر، مؤدبتر، با ملاحظه‌تر و دلسوزتر می شدی. درست همانطور که یک حاکم مطلق وقتی خارج از قلمرو به حکومتش هست، دلیلی نمی بیند آنجا هم مستبد باشد و می تواند با افراد فرودسترین طبقه هم به خوبی رفتار کند. در عکس‌هایی که از مسافرت‌هایت می بینم، فیلمثل آن عکس‌ها که با مردم گرفته ای، حالت ایستادنت در میان مردم کوتاه‌قد و بدعقل واقعا شبیه حالت فرماندهی است که در مسافرت‌هایش از او عکس برداشته باشند. این چیزیست که نفعش در واقع میتوانست به بچه‌هایت هم برسد. البته با این فرض محال که در همان کودکی قابلیت تشخیص را می‌داشتند و مانند من ناگزیر نمی‌بودند مدام در درونی‌ترین، سخت‌ترین و خفقان‌آورترین حلقه نفوذ تو زندگی کنند. به این ترتیب من احساس میکردم که شم خانوادگی را هنوز دارم، ولی به طور عمده منفی برای قطع رابطه باطنی هم با تو. البته صدمه ای که تحت تأثیر تو به مناسبات من با انسانهای خارج از محیط خانواده وارد آمد، چه بسا از این هم شدیدتر بود. اینکه تو فکر میکنی من با علاقه و وفاداری هر کاری که از دستم برمی آید برای دیگران میکنم، ولی در مورد تو از روی سردی و ناشکری قدم از قدم بر نمی دارم، اشتباه محض است. برای چندمین بار تکرار می کنم، در شرایطی دیگر من چه بسا باز هم آدمی می شدم دیرجوش و مردم ترس، ولی راهی که از تو تا جایی که امروز رسیدم طی شده راه دراز و تاریکی بوده و من تا اینجای این نامه مطالب نسبتاً معدودی را از روی عمد مسکوت گذاشتم. این را از این جهت می گویم که اگر احساس می کنی تصویر کلی روابط مادرین یا آن مورد ناروشن است، فکر نکنی علتش فقدان دلیل است. برعکس، علتش وجود دلیل هایی است که اگر می گفتم ممکن بود سبب شوند تصویر کلی زندگی ما توی ذوق بزند و تحمل ناپذیر بشود. از حد اعتدال خارج نشدن در اینجا و این موارد واقعا کار آسانی نیست پدر. حالا که اینطور شد، بگذار به گذشته ها فقط اشاره‌ای بکنم. ببین، من در قبال تو اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و در عوض آن احساس تقصیری شدید کسب کرده بودم. وقتی با اشخاص دیگر معاشرت پیدا می کردم، نمی توانستم خودم را یک بار تغییر بدهم، بلکه در برابر آنها به احساس تقصیر عمیق‌تری دچار می شدم. چرا؟ چون همونطور که می دانی، می باید ظلمی را که تو با آنان روا داشته بودی به نحوی جبران کنم. مثلا در مورد کارکنان مغازه‌ات، شاگردانت. وانگهی، تو اگر یادت باشد، به تمام کسانی که من با آنان معاشرت داشتم، به صراحت یا در نهان ایراد می گرفتی. یادت هست؟ تقاص این را من مجبور بودم پس بدم. عدم اطمینانی که تو سعی می کردی در مغازه و در خانواده نسبت به اغلب آدم ها در من ایجاد کنی، اکثر مواقع خیلی به ضررم تمام می شد. کمی فکر کن. ببین، می توانی یک نفر از کسانی را که در کودکی برای من اهمیتی داشتند اسم ببری که حداقل یک بار با انتقادهایت خوردش نکرده باشی؟ عجیب است که اینها از هیچ نظر بر دوشت سنگینی نمی کردند، چون تو واقعا قوی بودی و می توانستی هر سختی را که از جانب آنها برسد رفع و رجوع کنی. این عدم اطمینان تو با آن افراد چیزی بود که من نمی توانستم بر آن صحه بگذارم، چون در هر مورد طرف را انسان سراپا قابلی می دیدم. این عدم اطمینان در وجود من تبدیل شد به عدم اطمینان نسبت به خودم و ترس مدام نسبت به هر چیز ممکن دیگر. پس شکی نیست که من نجات از دست تو را در کل که نگاه کنیم نمی توانستم در پناه بردن به دیگران بیابم، در حالی که تو فکر دیگری می کردی. در اشتباه بودن تو شاید به این علت بود که در اصل از معاشرتهای من بیخبر می ماندی و از روی بدگمانی و حسادت فکر می کردی من چاره‌ای ندارم جز این که محروم بودن از زندگی خانوادگی را در جای دیگری جبران کنم. اما این را باید می دانستی که من در هیچ کجا راه نجاتی پیدا نمی کردم. پدر جان، این اواخر تو خاطرات جوانی فرانکلین را خواندی. من این کتاب رو واقعا از روی عمد برای خواندن به تو داده بودم، اما برخلاف گفته‌های کنایه‌آمیز تو، نه به علت آن قسمت کوچکی که به گیاهخواری مربوط می‌شد، بلکه به دلیل رابطه مؤلف و پدرش. واقعا نمی‌خواستم گیاهخواری خودم را توجیه کرده باشم. می‌خواستم در مورد نویسندگی چیزهایی بدانی، چون بیزاریت را نسبت به نویسندگی هم درک نمی‌کردم. تو از نویسندگی من و هر چیزی که به نحوی با آن ارتباط پیدا می کرد هیچ درک درستی نداشتی و به همین علت من واقعا اینجا تا حدی آزاد از قیود تو بودم، هرچند که وضعم حالت کرمی را بیاد می آورد که نیمه عقب بدنش را لگد کردند و حالا دارد نیمه جلو بدنش را جدا می کند و به کناری می کشد. با این همه تا حدی امنیت داشتم، نفس راحتی میکشیدم و بیزاری که تو از همان ابتدا طبعا نسبت به نویسندگی هم نشان میدادی استثناءً در این یک مورد برایم خوشایند بود. البته حس خودخواهی و شهرت طلبی هم از جمله‌ای که تو در استقبال از کتابهایم بر زبان میراندی لطمه میخورد. تا کتابی را برایت میآوردم که ببینی خیلی خونسرد و در حالی که به سرگرمی خودت مشغول بودی میگفتی بذارش روی میز پایتخت. نمیدانستی که نوشتن من در واقع مربوط به تو میشد، چون در آنجا از چیزهایی مینالیدم که نزد تو نمیتوانستم بنالم. در اصل ودایی بود که به عمد به درازایش میکشاندم، ودایی که اجبارش از تو بود ولی تعیین جهتش از من. نوشتن برای من در کودکی همچون نوعی دلگواهی، بعدها همچون نوعی امید و بعد از آن هم اغلب همچون یأس بر زندگانیم مسلط بود. همین موضوع مرا به اخذ یکی دو تصمیم واداشته بود، مثلا در انتخاب شغل.